أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية الصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
قرارمون این شد در این دهه جانسوز اول ماه محرم، مرحله 40 ساله دوم انقلاب اسلامی رو با آموزه ها، درس ها و عبرت های عاشورایی آغاز کنیم. در دهه منشأ این 7 جهادی که امام مسلمین به جوانان توصیه فرمودن، توشیح فرمودن، امر فرمودن، با عنایت به حماسه عاشورا و کربلا عمیقا درش تدبر کنیم، چه اینکه این جهاد و مبارزه در این 7 عرصه، 7 میدان، هر کدومش در این تاریخ عاشورا، تاریخ این حماسه عظیم، یک نقطه روشنی داره، یک منشأ کاملا روشنی داریم. خیلی خلاصه عرض بکنم، مرور کردیم، ما حیاتمون رو مدیون امام حسینی. این 2-3 جمله رو نوجوانها خیلی بیشتر دقت کنن. ببینید شما نوجوانها فراغت بیشتری دارید. یک، الان درگیر خیلی مسائل جدی زندگی، مثل کار، مثل شغل، مثل زن و بچه و خرج و دخل و خیلی چیزای دیگه نیستید. خیلی از موضوعات الان برای شما مسئله عمده نیست، به فراغت بالی دارید. از اون ور یه تراوت روحی و قلبی دارید، چون اکثر این جمع جوان و نوجوانان عرض میکنن. از اون طرف یه تراوت روحی دارید که خدا کنه بتونی حفظش کنی، و الا قالب ما بزرگترا نتونستیم. این اعترافه، قالب ما بزرگترا نتونستیم روحیه‌مون رو، همون روحیه دوران نوجوانی، پاک و زلال حفظ کنیم، نتونستیم. الان برادر عزیزمون حاجی معصوم می‌فرمودن بحث‌های جبهه، این اتفاق خیلی اتفاق نورانیه که تو این جلسه شهدا می‌افته. البته این جلسه جلسه شهدا هست بیشتر، خیلی بیشتر از این که مؤمنین استقبال کنن. اینو الان جدی عرض میکنم، حالا میخواد کسی باور کنه، میخواد باور نکنه، مهم نیست. خیلی بیشتر از شما و کسانی که میان، این چند هزار نفری که میان تو این شبهای محرم، کم 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 توی حالا عاشورا و تاسوعا که دیگه اوجش میشه و عزیزانمون تو آفتاب مجبورن بشینن و اینها، خیلی بیشتر از این اهل زمین، آسمانی ها خصوصا شهدا، به این مجلس علاقه دارن و عنایت دارن و حضور دارن. خود این یه اتفاق خیلی نورانیه. سالون هم که متعلق به سپاه و بسیج و از اون طرف هم عنوان سالون هم شهید محمد مهدی لطفی نیاسره که یه شهید خاصی الان جای معصوم راجع به عنایت امام به شهید چمران مثال زدن، یکی از اون شهدایی که مقام معظم رهبری خصوصا بهش خیلی علاقه داشت جز به نسل شما بود، شهید محمد مهدی لطفی نیاسره که یک شخصیت خیلی ویژه‌ایه. قطعا دوستانی که با هیئت ارتباط از قبل داشتن راجع به ایشون مطالبی رو شنیدن. شما الان نوجوانها و جوانهای سرمایه‌ای دارید که ما این سرمایه رو دیگه نداریم، یعنی پا به سن گذاشته ها این سرمایه رو دیگه ندارن. تراوت روحی، زلال، قلبی شفاف، ضمیری شفاف، پاک، بیالایش. شاید حالا بگی نه منم غفلت و گناه دارم. بله، ولی نه اندازه ما پا به سن گذاشته ها. ما خیلی از سرمایه هامونو بی سر و صدا از دست دادیم، صدامونم در نمیاد. یه وقتی خلوت کنیم با خدای خود با خدا حرف میزنیم و الا به کسی رومونم نمیشه که این قلب دیگه اون قلب نیست، این نگاه دیگه اون نگاه بی آلایش و پاک و زلال نیست. شما وقتی به محبت اهل بیت و همتی که میکنید تو این مجالس شرکت میکنید، بهره قلبیتون خیلی بیشتر از بهره ذهنیتونه. شاید بعضی از این مطالبی که ما بگیم یک کمی براتون حالا مبهم باشه، پیچیده باشه، عیبی نداره. همین که تو این مجلس ذکر کنار این پیکرهای مطهر شهدا نشستید، همین که توی این هوا استنشاق میکنید، نفس میکشید در جایی که ملائکه به اندازه شما و بیشتر از شما تو این جلسه رفت و آمد و ذکر و استغفار و دعا و مجلس ذکر اینه دیگه. همین که اهل بیت خود ائمه علیهم السلام عنایت دارن، خیلی اتفاقات تو قلب و روح و جانتون میفته که وقتی که بزرگتر بشید این اتفاقات رو سخت میگیرید، همش رو نمیگیرید. تا نوجوان هستی روحت سیراب میشه، روحت سیراب میشه، قلبت سیراب میشه. این جلسات فرمود ان حدیثنا یحیی القلوب، دلتون احیا میشه. لذا این حرفهایی که ما میزنیم یه جایی اگر مبهم بود، بالا پایین، طوری بود که متوجه نشدی یا برات سوال پیش اومد، از خود امام حسین سوال کن. اصلنم عبایی نداشته باش. سید الشهدا شهید و شهید زنده است. ما هم اگه میخواییم از کلمات امام حسین استفاده کنیم، معلومه نگاه سید الشهدا، نفس سید الشهدا، عنایت سید الشهدا تو کلامشون معلومه اثرگذار بسیار عمیقیه. ما فقط فضا رو داریم پر میکنیم. توجهش با یکی بود میگفت من تو خواب دیدم شما دارید تو هیئت صحبت میکنید، حالا اون بزرگوار داره با شما صحبت میکنه، میگه این حدیث رو بگو، این روایت رو بخون، این آیه قرآن، این مطلب رو بگو. شما هم هی دونه دونه یادداشت میکردی. خب همش همینه، واقعش اینه که همینه. یعنی غیر این باشه، اگه قرار باشه خدایی نکرده، خدایی نکرده زبانم لال یک کلمه من از طرف خودم بگم، همونجا آرزوی مرگ میکنم. منبر منبره سید الشهداست، بیجا میکنه یه مبلغ بخواد حرف از خودش بزنه و دریافت خودشو بگه. نه، یا باید مر قرآن و روایت و قواعد و فروضات اونجا رو بگه، فرضیه های اونجا رو بگه، یا نه شروع کنه شرح دادن آنچه که فرمودن، اونم تازه بدون دخل و تصرف. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. بعضیا اینجوری منبر نمیرن آقا، خب بعضیا نمیترسن. ببخشید ما منبری ترسوی هستیم، ما میترسیم. و حضرت عباس همینجوری که تا منتهی جهنم ای قرار باشه حرفامون هم خدا مؤاخذه کنه، توش چیزی پیدا کنه از خودمون که دیگه بیچاره ایم. چرا رفتید سراغ بیانیه گام دوم؟ بیانیه گام دوم، بیانیهش رو بذار کنار، این گام دومه. بیانیه اون کاغذه، ما به کاغذ کاری نداریم. وقتی میخوایم راجع به بیانیه گام دوم صحبت کنیم، یعنی میخوایم راجع به 40 ساله دوم انقلاب صحبت کنیم. انقلاب چیه؟ 40 ساله قبلی انقلاب چی بود؟ 40 ساله قبلی انقلاب پرچم ابا عبدالله الحسین، قیام امام حسین. حضرت امام خیلی صریح و شفاف تصریح هم کردن، هم تو جنگ تصریح کردن، هم قبل از جنگ تصریح کردن دوره انقلاب. ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله. این انقلاب یعنی دست بیعت دادن با خدا. این آیه هم امام خوند. داستان ابا عبدالله هم دست بیعت دادن با خداست و نفی بیعت با یزید، چیز دیگه این نیست. گام اول انقلاب کربلا و عاشورا. گام دوم انقلاب چرا کربلا و عاشورا؟ ببینم مگه غیر کربلا و عاشورا هست چیز دیگری؟ مگه ائمه ما فرصت کردن به اینکه بیان وارد بشن؟ یاری ادعوده داشتن که قیام کنن مثل سید الشهدا؟ ما دیگه ائممون دونه دونه غریبانه به شهادت رسیدن. لذا فرمود ولکم فی اسوه، سید الشهدا فرمود من الگوی شما. یعنی اگه بخوایم این راهو ادامه بدیم، مقام معظم رهبری هم فرمود باید حسینی ادامه بدیم. خاک بر سر آدمهای سیاسی نادان و جاهلی که امروز میگن الگوی ما صلح مثلا حدیبیه و صلح امام حسن مجتبی است. واقعا نفرین بر اینها. چی دارید میگید؟ اولا شما کی هستید که تعیین کنید امروز حسینی وارد بشیم یا حسنی وارد بشیم؟ امام مسلمین فقط میتونه تعیین کنه که باید بجنگیم یا صلح کنیم. خود امام مسلمین میفرماد باید حسینی زندگی کنیم. اگر گام دوم مطرح میشه، یعنی 40 ساله دوم مطرح میشه، بحث جامعه پردازی، خودسازی، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، یعنی تو 40 ساله دوم اگه بناس کار تموم شه، رفقا 1400 سال کار تموم نشده، تو این 40 سال بناس کار تموم شه. ماها که بعیده که عمری داشته باشیم، این روزها رو خدای نکرده ممکنه بمیدیم، ولی انشالله که بمونیم و ببینیم. اما شما نوجوانا، شما تو این 40 ساله دوم کارو تمام میکنید، تمام میکنید، چون این رهبری که ما سراغ داریم انقدر آدم عمیقیه، انقدر قرآن و روایات سیره و سنت رو، انقدر قواعد دین رو عمیق فهمیده و بهش پای بنده، وقتی میفرماد شما نوجوانها آرزوهای این انقلاب رو تحقق میبخشید تو همین سال 97، یعنی سال گذشته، من دیگه یقین دارم. مگر اینکه بگید بدا حاصل بشه و خدای نکرده امت ما مثل امت پیغمبر یه دفعی بخواد راشو برگرده. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، بخوایم ما مثل امت پیغمبر برگردیم، خدای امت دیگه از تو فارس برمیداره میاره تو حجاز. آخر شما جوانان ایرانی طبق روایاتمون میشن بهترین سربازان بقیت الله در تحقق فرمان رسول الله، الذی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. سربازان امام زمان، امیرالمومنین فرمود بهتریناشون جوانهای ایرانی هن، امام صادق فرمود ایرانی هن، امام واقر فرمود بهتریناشون جوانان ایرانی هن. ایرانی نه این که بگم یعنی ایران یا لبنان یا فلسطین یا عراق، نه، جوانان ایرانی یعنی اون جوانهای آخر الزمانی که با اون قیام ایران بیدار شدن. خیلی هاشون بحرینی هن، یمنی هن، لبنانی هن، فلسطینی هن. ایرانی یعنی با این مرام انقلاب آخر الزمان ایران که خدا اراده کرده، ربطی هم به ایرانی بودن ما نداره. ایرانی یعنی این. رجل من اهل قوم ید الناس الی الحق یجتمع معه قوم کذب الحدید. مردی از قوم قیام میکنه، یعنی قومی نه، یعنی اهل قیام. سیعتی زمان تکون و بلدت و قوم و اهلها حجتن علی الخلائق، قوم و اهلش حجت بر همه خلائقن، یعنی قومیایی که توش زندگی، نه یعنی اهل قیام قوم در آخر الزمان. چون همین گلزار شهدا شما کلی شهید غیر ایرانی هم میبینی، ولی همون جوان اهل قومه. مهم اون قیام آخر الزمان. گام دومو چرا بررسی میکنید؟ یعنی 40 ساله بعد و چرا بررسی میکنید؟ شهادت یعنی حیات. کی گفته؟ امیرالمومنین. اعلمت سبیلا فجعلت فیه رضاک و ندبت الیه اولیاءک. این کلام امیرالمومنینه. شهادت یعنی یه مدل زندگی. برای همین هم خدا میفرماد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. بهترین مدل زندگی، مدل زندگی حسین ابن علیه. چرا؟ چون خود ایشون فرمود باید از زندگی من الگو بگیرید. چی دیگه میخوای؟ یعنی ببینی از اول بس تا اینجا من یک کلمه دلیل از خودم نگفتم، دلایلش همه ما رو خود ائمه است. یا دیگه نهایت مقام معظم رهبری که برگرفته از قرآن و روایت و تاریخ و سیره ائمه است. پس گام دوم انقلاب رو اگر بررسی میکنیم، چرا؟ یه دلیل دیگه بگو. یه دلیل دیگه که هفت عرصه‌ای که خدا برای جوانها تعیین کرده، هر هفت عرصه عرصه جنگ و جهاده. خب ما جنگ و جهاد رو بخوایم الگو بگیریم، باید نگاه کنیم به کربلا دیگه. به کجای نگاه کنیم؟ ما دیگه نداریم دیگه. آقا برگردیم پای رکاب امیرالمومنین. خب به امیرالمومنین خیانت کردن، ما که نمیتونیم اونا رو الگوی خودمون قرار بدیم. پای رکاب امام حسن مجتبی، یارانشون به امام حسن مجتبی خیانت کردن. باید بریم سراغ انقلاب و جهاد و مبارزه‌ای که هم خود امامش الگوه، هم امتش الگوه، هم یارانش هر کدوم یکی بهتر از دیگری هن. باید بریم یه جایی که نقص نداشته باشه، عیب نداشته باشه. تو کربلا عیب نمیبینی، ایراد نمیبینی. یاران امیرالمومنین رو میگی خدا لعنتشون کنه، پشت امیرالمومنین رو خالی کردن. یاران امام مجتبی هم همینو میگی. آخری ها یاران رسول الله رو هم همینو میگی، میگی خیانت کردن. صدیقه کبرا فرماد اسرع ما خنتم الله و رسوله فینا اهل البیت. چه زود خیانت کردید. یاران رسول الله خیانت کردن، یاران امیرالمومنین خیانت کردن، یاران امام حسن. تنها امامی که فرمود من بهتر از شما سراغ ندارم، نیامده نخواهد آمد، یا امام حسین. آدم عاقل باید بره از یاران امام حسین از کربلا الگو بگیره. بریم سراغ کی؟ خوب لذا همه بخش‌های عاشورا و کربلا الگوه، و اصلا برای اینه کربلا، برای اینه که ما چجور زندگی کردن رو بیاموزیم، نه چگونه مردن. تو اصلا مرگی تو کربلا نیست. شما تو کربلا شنیدید کسی بمیره؟ فوت کنه، یا شهید شدن یا اسیر. ان الله شاء ان یراهن سبایا، شاء ان یراک قتیلا، یا قتیل یا سبایا اسیر. اسیر که بود اسارتش هم توأم با مبارزه بود، جهاد بود. خب ما 40 سال آیندهمون قرار باشه مبارزه و جهاد کنیم، یا باید به زندگی حسین ابن علی تا کربلا و کربلا نگاه کنیم، یا باید به زندگی زینب کبرا بعد از کربلا نگاه کنیم. از اینجا خارج نمیتونیم بشیم. البته نمیشه هر هفت عرصه رو توی این 10 شب با هم مرور بکنیم. همین الان 2 روز گذشت، عمده مباحث مقدمات گذشت. فقط ولی که میشه یه مقداری راجبش تأمل کرد، یک گوشه هایی رو باز کرد، گوشه ای از جهاد علمی، گوشه ای از جهاد اخلاقی، گوشه ای از جهاد اقتصادی، گوشه ای از جهاد عدالت و مبارزه با فساد. همه اینا تو کربلا هست، به حضرت عباس هست. همین بخش اول جهاد علمی. رفقا چرا آقا اینقدر تأکید دارن و آقای آقا یعنی رسول خدا اطلب العلم من المهد الالهد؟ چرا پیغمبر می فرماد تحصیل علم سلاح برای مجاهده و مبارزه است؟ چرا پیغمبر اینو می فرماد؟ بحثاشو قبلا تو هیئت جمعه شبا داشتیم، شب امام صادق. چرا پایه هر چیزی؟ امیرالمومنین فرمود العلم سلطان. قدرت میخوای پیدا بکنی علم لازم داری. جامعه ای که جامعه عالم پرور نباشه، دانشمند نباشه، این جامعه جامعه حقیر و ذلیله. بخشی از اون عزت ابا عبدالله الحسین مال همینه. عالم باید بشی تا بخوای به درد دین بخوری، باید دانشمند باشی، باید بفهمی، عمیق بفهمی، باید مسلح باشی برای جنگ. چرا میری سراغ صنعت موشکی؟ خب الان تو دنیا همینه دیگه، جنگای قدیم با شمشیر و تیر و نیزه بود، مردونه میجنگیدن. الان کجای دنیا میشینه یه دکمه رو میزنه 1000 کیلومتر اونورتر رو منفجر میکنه و قتل عام میکنه، دیگه حال نداره بره تن به تن درگیر بشه. خب اگه امروز روز جنگ بالستیک و موشک دور برده، مثلا زمین به هوا و دریا به هوا، اگه اینه خب باید توش قوی بشی. اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو، باید یه جوری مسلح بشی دشمن بترسه تو همه میدونها. یه کاری باید بکنی دشمن بترسه. همین شهید چمرانی که مثال زدن، خدا چجوری قلب این جوون و زمان طاغوت هدایت کرد؟ نوجوون بود، تو نماز شبش به خدا گفت، من زندگی نامش رو میدیدم، گفتم با من فکر میکردم چمران و انقلاب چمران کرد، فهمیدم با چمران ها انقلاب کردن. چمران و انقلاب درست نکرد، این چمران ها نبودن انقلابی نمیشد. این نوجوان دبیرستانیه، انقدر رابطهش با خدا عمیقه. ببین یه نوجوان دبیرستانی انقدر با خدا رابطهش عمیقه، تمام دغدغش اینه که حرف خدا تو دنیا، نه کشور اسلامی ما، نه ایران که حالا دست مثلا طاغوت اون زمان نوجوانی شهید چمران، دنیا. چون آدم وقتی به خدا نزدیک میشه یه خود شرح صدر پیدا میکنه، روحش بزرگ میشه، فقط خودشو نمیبینه. شهید چمران اون موقع انقدر به خدا نزدیکه، اینقدر به خدا نزدیکه، میگه خدایا به من یه قدرتی بده. خب میدونه قدرت سیاسی که خدا به این الان نمیده که، یا قدرت نظامی که الان به این نمیده. بچه دبیرستانی که قدرت نظامی اون موقع تو طاغوت مثلا رژیم منحط پهلوی و این حرفا که نه، قدرتی به من بده که دست که در اختیار اینه، میتونه. میگه منو تو قدرت علمی انقدر خدایا قوی کن که سخت‌ترین رشته علمی فیزیک پلاسما، سخت‌ترین رشته، عالی‌ترین رتبه رو بیارم که امریکایی‌ها عالی‌ترین کرسی دستشونه. امریکایی‌ها تو نماز شب میگه امریکایی‌ها رو من بتونم اینجوری بکشم زمین. تو همین هیئت 7-8 سالش بود مهدی هدایت، ببخشید کلاس اول دوم راهنمایی بود، پشت اردوی راهیان اومد، همین حرفو شنید، برگشتنی تو اتوبوس به داداشش گفت داداش منم میخوام مثل شهید چمران زندگی کنم. بچه راهنمایی تصمیم گرفت اینجوری زندگی کرد، دبیرستان استان قم اول شد، رفت رشته عالی فیزیک توی صنعتی شریف، رتبه عالی آورد، رفت هسته‌ای خون رفت، عرضم به حضورتون که بورسیه امریکا تو سنگاپور شروع کرد درس خوندن، خوند تا دیدن سرش به تنش میارزه شهیدش کردن. تموم شد یه 21 که رمضانی جنازه‌ش رو به ما تحویل دادن با همین یه جمله. منتها این شهید هدایت ها باید 100 تا باشن تو محبین اهل بیت، تو این هیئت ها، تو این شهرها 1000 تا باشن، تو این ملت 1,000,000 باشن، که اگه اینو کشتن یکی دیگه راه ادامه پیدا بکنه، والا میشه کربلا. ما بشینیم بگیم تهرانی مقدم به به، احمدی روشن به به، خب اینا رو که کشتن، چند تا تهرانی مقدم درست کردیم، چند تا مهدی محمد مهدی لطفی نیاسر درست کرده این هیئت اگه عرضه داره. جهاد یعنی این، یعنی کسی اسلحه رو گذاشت زمین تو برداری. یا علی تصمیم بخوای بگیری باید تو نوجوانی تصمیم بگیری، و الا پا به سن گذاشتی دیگه داری فکر میکنی چه درسی بخونی، که شغلش چی باشه، که حقوقش چقدر باشه، که پستش چی باشه و میزش کجا باشه، اینجوری میشه دیگه. دیگه از فکر جهاد میای بیرون. اولش میگه من میخوام راه رسول الله رو ادامه بدم، میاد تو حوزه. یه خود دیگه جلوتر میاد میگه حالا رسول الله رو بیخیال، ائمه. جلوتر میاد میگه حالا اونم ند، از علمای دینی هم بشم کافیه. یه کمی دیگه جلوتر میاد میبینه سخته، میگه آقا من یه مبلغی بشم، یه نویسندهی بشم، یه محققی بشم کافیه. یه خود جلوتر میاد میبینه دیگه عرضه امام جماعت بودن یه مسجدم نداره، یه نماز میخونه حال نداره حرف بزنه با مردم. میگه آقا من مسجد قبول نمی کنم، سخته. خود چی قبول میکنی شازده؟ تو روز اول اومده بودی سرباز امام زمان بشی. میگه من اگه یه اداره‌ای یه نماز ظهر و عصر چیزی گفت بود حاجا توصیه کردن به من بگو من برم. نماز ظهر عصر اداره خیلی خوبه، سخنانی هم نداره، داشته باشه 5 دقیقه است، یه روایت بخون 3 دقیقه تموم، خداحافظ. ماشین میاد سرویس میبردت میارتت، حقوقت هم سر ماه بهت میده و بعدش هم برو زندگی تو بکن دیگه، چه دیگه میخوای؟ تو اومده بودی پیغمبر بشی، 4 روز که میگذره این بهش میگن زندگی ببخشید مردارگونه، جهادی نیست. زندگی جهادی اینه نوجوان باشی بگی من میخوام برم پست امریکاییه رو توی فیزیک پلاسما تصاحب کنم، جوان میشی اینو رشدش میدی، چون جهادی، زندگی جهادی یعنی این، این حرکت علمی رو رشدش میدی، میای میگی من فقط فیزیک پلاسما دکترای هسته‌ای فقط به کار من نمیاد، میرم سراغ علوم دیگه، میری تو رشته نظامی، میری تو رشته های دیگه، میری یه دفعه میشی سردار سپاه اسلام، مسئله ایران نه مسئله لبنان هم میخوای اصلاحی، رشد میکنی، هی بزرگ میشی، میشی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران. خدا دید نه بابا این زندگیش یه جور دیگه است، مثل زندگی های دیگه نیست که باید یه موتور جت بهش وصل کنی تا 2 قدم برداره، خودش موتور محرکه است. چرا؟ چون چمران عاشقه. کسی که عاشق خدا بشه، آقا فرمود من بی سواد، من نمی فهمم، آقا فرمود مقام معظم رهبری سال 85 فرمود جوونا اگر میخواید به قله ها برسید در مکارم اخلاق در همه چی موتور محرکتون عشق به خداست. این حرفو هیچ کی نفهمید، یه نفر تو تشکیلات فرهنگی این مملکت این حرف آقا رو نفهمیدن، چون بعد از اون یک نفر تو دستور کار تربیتیش عشق خدا قرار نگرفت، با اینکه آقا تو همون سخنرانی با بسیجیان در حرم امام رضا و مشهد فرمود این هم آموزش لازم داره هم تمرین لازم داره، نه یه نفر برنامه آموزشی به ما داره. نه یه کسی مدل تمرینی. چرا؟ چون مسئولین ما گوشه و کنار نمیفهمه، درک نداره این معنا رو، چی میگه این آقا موتور محرکه برای پیشرفت یک جوان عشق به خدا. عشق به خدا رو از کجا بیارم؟ آی جوان بلند میشه به آقا اعتراض میکنه، آقا شما میگید جوانگرایی، چرا خودتون مثلا فلان کسک رو قرار دادید که سنش زیاده؟ آقا میفرماد خب حالا راه حل تو بگو جوون، جوون جهادگر، راه حل چیه برای این که دو سه مرتبه آقا میپرسه اون جوون جهادگر لال نشه الهی، چون چهار تا جوون جهادی هم داریم بخوایم چیزی بگیم دیگه خدا این هم از اون میگیره. این جوون جهادگر دو تا جوون جهادگر طلبه روحانی عالم کنارش نبوده، این فقط رفته تو جهادی بیله رو زده آجوره رو انداخته بالا، فکر اینو نکرده اگر امامش ازش سوال کنه جوون مدل چیه برای اینکه این مملکت جوانان اداره بشه مسئولین جوان بشن. تو جلسه میگه سه بار آقا این سوالو کرد، هیچکی جواب نداشت، هیچکی طرح نداشت، این همه جوون. خدا اگر شهید لطفی نیاسر بود گفت آقا یه مهلت به من بده من میرم طرح میارم. تا آقا سخنرانی عمومی کرد که اسرائیل باید از بین برود 25 سال دیگه اصلا تو نگو باید، آقا فهمون 25 سال بعد دیگه اصلا نیست، لطفی نیاسر رفت طرح نوشت نابودی اسرائیل در 20 سال برد به آقا داد. بهش گفتن محمد مهدی چرا 20 سال؟ آقا گفت 25 سال. گفت این 5 سالشو گذاشتم برای کمکاریامون. راستش مدیر یعنی این. بعد از شهادتش سردار باقری فرمانده ستاد کل قوا نیروی مسلح که ما بنا داشتیم ایشونو بعد از اینکه 2 سال دیگه فرمانده کل هوافضای نظام بکنیم با این بمب انفجاری که در وجود این بود. جهاد علمی سر از پا نمیشناخت توی تحصیل تو همون رشته خودش نمیفهمه دیگه، اون مسئول نمیفهمه. لذا آقا میاد میگه جوون آتش به اختیار. یعنی چی؟ یعنی ببین اگه انتظار داری مسئولین گره کار تو رو باز بکنن نمیشه آقا جون، این اتفاق نمیفته. یا علی بسم الله فکر کنید قبل از انقلاب، اتفاقا تو سخنرانی آقا قبل از انقلاب رو مطرح کرد، فرمون ما جوون بودیم این کارا رو انجام میدادیم. بابا این جوونای قبل از انقلاب یه حکومت رو زائل کردن، یه حکومت درست کردن. حالا آقا داره به شما میگه این حکومتی که جوونای قبل از انقلاب درستش کردن، جوونا بیاید اینو فراگیر کنید، عالمگیرش کنید، تمدن عظیم اسلامی، بیاید این جامعه پردازی کنید، معایبش رو بگیرید. این انتظار زیادی از شما جووناست؟ والا به حضرت عباس انتظار زیادی نیست. چرا؟ چون سرمایه‌ای که جوانای قبل از انقلاب داشتن شما هم دارید. چی داشتن قبل جوانای قبل از انقلاب؟ چی داشتن؟
جوانای قبل از انقلاب یه خدا داشتن شما هم دارید، یه حسین ابن علی و عاشورا و کربلا داشتن شما هم دارید، یه فاطمه اطهر و حماسه فاطمه داشتن شما هم دارید، یه قرآن داشتن شما دارید، یه نماز شب و یه دعا و یه توسل و یه ارادت داشتن شما هم دارید. شما خیلی بیشتر از جوانای قبل از انقلاب دارید. جوانای قبل از انقلاب انقلاب نداشتن چون مدل نداشتن، شما مدل انقلابو دارید.
جوانای قبل از انقلاب 40 سال مقاومت نداشتن، شما دارید. جوانای قبل از انقلاب قدرت دینو ندیده بودن، شما دارید. جوانای قبل از انقلاب 300,000 شهید ندیده بودن، شما دارید. جوانای قبل از انقلاب این همه معجزه تو 40 سال از خدا ندیده بودن، شما دیدید. گردنتون بشکنه اگه بخواید کار نکنید. آقا چرا اینجوری تند حرف میزنی؟ چون ابو عبدالله اینجوری تند حرف زد، بلند شد رفت تو منا، علماء عالم اسلام رو جمع کرد، میگم این آقا هر کاری میکنه ریشش کربلاست، آیات قرآنه. بلند شد اومد آقا امام حسین توی مکه، راوی میگه دعوت کرد، جهاد علمی رو داریم خود راجبش بحث میکنیم، فرما دعوت کرد امام حسین همه نخبگان علما همه رو از جهان اسلام جمع کرد، امسال بیایید حج. آمدن تو منا، حضرت اینا رو جمع کرد، شروع کرد باهاشون صحبت کردن. اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاء، عبرت بگیرید آهای مردم به آهای علما به موعظه خدا به اولیائش. کی؟ من سوء ثنائه علی الاحبار وقتی خدا در این موعظه بد میگه از علما،
آقا امام حسین بیا این علما رو جذب کن، چقدر چکشی برخورد میکنی. این علما، علمایی که زمان امام حسینن 50 سال حکومت پیغمبر رو دیدن تا حالا رسیدن، سخت بگیره سخت نگیره امام حسین بهشون.
میفرماد آهای علما، برگزیدگان، نخبه ها، عبرت بگیرید، عبرت بگیرید. از کی عبرت بگیرید؟ از قول خداوند در زمان بنی اسرائیل، از تشر خدا نسبت به علماء امت بنی اسرائیل، علی لسان داوود، به زبان عیسی ابن مریم، به زبان داوود، علی نبینا و آله و علیه السلام، عبرت بگیرید. من سوء صنائهی علی الاحبار، از بد گفتن خدا نسبت به علما. از یقول، کجا امام حسین در قرآن وقتی خدا می فرماد لولا لن ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، اونجایی که علما، علما فرهیختگان جهادی عمل نکردن تو دوران بنی اسرائیل، یعنی بر علیه مستکبر قیام نکردن، مردم رو حالی نکردن که باید پس بزنن حاکمیت طاغوتو. و قال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل تا آخر آیه، خدا لعنت میکنه کافران بنی اسرائیل رو. کیان این کافرا؟ این علما. علما که کافر نیستن. بله، عالمی که بر علیه حاکمیت جور و استکباری مردم رو برنینگیزه کافره به زبان قرآن. حالا نماز شبش ترک نشه، مستحباتش ترک نشه. چرا؟ چون یه حقیقت، کفر اینجا به معنای توحیدی نیست، اینجا یعنی شرک به خدا نیست، یک حقیقت عظیمی رو این پوشونده. این عالمه، این میدونه، این میفهمه، ولی دم بر نمیاره. آهای رفقا، آی جوونا، آی دوستان طلبه جوان، اندیشمندان دانشگاه و دبیرستان جوان، پس فردا میخواید دکترا رو بگیرید تو هر رشته ای، مهندسی رو بگیرید تو هر رشته ای، از علوم انسانی گرفته تا علوم طبیعی گرفته، همش 40 سال، 40 سال این رهبر انقلاب منتظر قیام دانشگاه و قیام حوزه است. جهاد علمی همیشه هم فرموده، به حوزه آمد گفت آیون طلبه ها، فضلا، جوان ها، تولید فکر کنید. بفرمایید تولید فکر یعنی چی؟ یعنی کپی پیس؟ آدم بره ورداره مطلب رو کپی کنه بیاره بکنه مقاله خودش، 4 تا مقاله رو بیاره بالا پایین کنه، دستبندی کنه بکنه یه مقاله بشه پست علمی؟ تولید اندیشه کن. حرف دین، حرف حق رو در ساختار جدید علمی به بازار اندیشه جهانی عرضه کن. این جهاد رو 8 سال پیش، 13 سال پیش، 20 سال پیش آقا فرمان این جهاد رو به جوانان حوزه داد. 20-21 سال پیش، سفر قبلی نه، سفر قبلی ما این کارو کردیم. تنها عده معدودی اگر انجام دادن یا علی، اما این جریانی نه. دانشگاه هم اینجور چند ده ساله آقا داره میگه دانشگاه علوم انسانی ما باید مال خودمون باشه، برید تولید کنید. نکردیم نکردیم نکردیم، انجام نداد دانشگاه، چه بلایی سرمون اومد. این آقایون دولت بلند شدن رفتن توی جلساتی مخفی، مخفی، ایش که خبر نداره، رفتن معاهدات بین المللی رو امضا کردن، شد سند ننگین لجن BC، یعنی قواعد تربیت و آموزش امریکایی. چجوری اینا نصف جهان رو برداشتن حرامزاده کردن، حالا اومدن سراغ شما که آمار حرامزادگی توی دستگاه های بین المللی صفره، صفره. چرا سیطره بر جوان ایرانی نمیشه داشت؟ چرا وله میکنه نوجوان و جوان ایرانی؟ چون قلبش پاکه، حقایقو درک میکنه. این رهبر هم که داره بر قلوب مدیریت میکنه. پس باید قلب جوان رو خراب کنی. رهبره رو نتونستیم عوض بکنیم. اسرائیلی‌ها تو این روزنامه آخری هفته پیش نوشتن هر کاری کردیم نتونستیم روی این رهبر اثر بذاریم. نتونستیم، نمیتونیم، دیگه باور کردیم نمیتونیم روی این اثر بذاریم، نظراتش رو عوض کنیم، بریم سراغ مردم. یه دفعه کنوانسیون دفاع از حقوق کودک میاد، سه شبانه روز تو تهران اجلاس بین المللی میگیره بدون خبر. برید همین الان بگردید ببینید اجلاس بین المللی که تو تهران دو ماه پیش برگزار شد خبرش هست؟ آقای معاون دادگستری صحبت کرد، سخنرانی کرد، متن سخنرانیش، صوتش هست؟ تمام کشورهای منطقه اومدن تیک بزنن بگن ما هرچی شما میگید مسئول برقراری کنوانسیون حقوق کودک در منطقه جمهوری اسلامی، ما اومدیم به تو گزارش بدیم ببینید هست مطالب اونها؟ الان قانون توانمندسازی زنان میاد میشه قانون. قانون یعنی چی؟ از دل علم میاد قانون بیرون، یعنی قواعدی که مبناش یه سری اصوله. جهاد علمی نکنیم باید مثل برده تسلیم معاهدات بین المللی باشیم و الان تو خیلی جاها شدیم. حالا مقام معظم رهبری میسته اعتراض میکنه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قبل از حاج آقا مصطفی رستمی خودمون، قبل از ایشون که خادم همین هیئت بودن، ایشون تو آبدارخونه و تو پذیرایی و تو زدن اطلاعی از دوران نوجوانیشون و الحمدلله الان هم یک ملاس، هم استاد، همین که خدای متعال این توفیق رو بهش داده که اعتماد امام مسلمین رو جلب کنه بشه مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها. قبل از ایشون مسئول نهاد رسما اعلام کرد آقا بی سی داره انجام میگیره تو جهتهای مختلفش، تو اهداف 17 گانش. خیلی یه رسانه ای شد و تمام شد و رفت. الان یه دفعه میبینید بله، تو بهداشت، تو کشاورزی، تو فناوری اطلاعات، تو فضای مجازی، اینا چیه؟ این نشستا چیه؟ این گزارشات چیه؟ آقای وزیر ارتباطات چه ربطی به مسئله توانمندسازی زنان داره؟ آقا چه ربطی به ایشون داره که ایشون داره دفاع میکنه، سینه چاکی میکنه؟ قاعده توانمندسازی زنان چی؟ حالا اینا رو، این بحثا رو بذارید توی اون اگر رسیدیم. شأن جلسه هم اجازه داد تو بحث جنگ سبک زندگی اونجا با سبک زندگی غربی مطرح کنیم، ولی اینا منشأش علمه. امام حسین میفرماد لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، تا اونجایی که میفرماد لبئس ما کانوا یفعلون، چه بد عمل کردن علمای بنی اسرائیل. چرا؟ لانهم کانوا، این خطبه امام حسینه، لانهم کانوا یرون من الظلمه الذین بین اظهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلک رغبتا فیما کانوا یلانون منهم. وقتی تحصیل علم جهادی نکنیم، مقصد علمم که معلومه، مقصد علم معلومه، تحقق امر خدا در عالم، تبیین مدیریت خدا در عالم و اولیاء خدا، برای این رشد میخواد بکنه جامعه، اینجوریه دیگه. اگر اینجوری زندگی نکردن میشن مثل علماء بنی اسرائیل که امام حسین میفرماد آهای علماء امت اسلامی که دارید راه اونها رو میگیرید، عبرت نگرفتید از علماء امت اسلامی که عبرت نگرفتید از علماء بنی اسرائیل، اونها لانهم کانوا یرون من الظلمه، اون علماء دیدن چی دیدن؟ الذین بین اظهرهم المنکر، جلو چشمشون ظلمه، مستکبرین، منکر رو انجام میدادن. امام حسین میفرماد والفساد، فساد رو انجام میدادن، فلا ینهونهم عن ذلک، نهی نمیکردن مستکبرین رو، یعنی بر علیه مستکبرین حرکت نمیکردن. فلا ینهونهم عن ذلک، چرا؟ رغبتا فیما کانوا یلانون منهم.
به خاطر اینکه دولت‌ها هوای دولت‌های ظالم طاغوتی بنی اسرائیلی مستکبرین هوای علما رو داشتن، بهشون میرسیدن، گفتن ما اگه با اینا برخورد کنیم بگیم فساد نکنید دیگه اون آب باریکمون قطع میشه. الان که دیگه آب باریکه نیست، بعضی وقتا کیف دلار به اون قطع میشه. برای چی مخالفت کنیم؟ مخالفت که نمی کنیم هیچی، صادق شیرازی رو میگم، مخالفت که نمی کنیم با آمریکا و انگلیس که هیچی، میگیم شیعیان راه نجات شیعیان اینه که به دامن ترزا می انگلستان و به دامن اوبامای امریکا پناه ببریم، برای اونا نامه درخواست میدیم. اگر اون علمای بنی اسرائیل لعنتی بودن به خاطر منافعشون ساکت بودن، بعضی از علمای امروز ما به خاطر منافعشون ساکت که نیستن هیچی. اونها یعنی مستکبرین و کفار رو ملجأ و پناه مؤمنین هم معرفی میکنن. من راجع به صادق شیرازی به شخصش کاری ندارم، اما اینکه یه چنین جریانی توی حوزه علمیه خیلی راحت داره نفس میکشه مهمه. جامعه علمی حوزه باید اینقدر جهادی عمل بکنه یه چنین انسانهایی بگن ما امنیت در حوزه قم نداریم، نمیتونیم کانال های بین المللیمون رو بر علیه مبانی اصل مبانی دین توی قم اداره کنیم، باشیم بریم یه جایی دیگه، تو همون لندن بریم شبکه هامون رو اداره کنیم. همین الان بلند شید، اینجا کجاست؟ بغل رودخونه، این سمت چپتون رودخونه است، از همینجا برید عقب سمت راست منبر، برید تا آخر شیخ آباد و تا کمربندی، برید ببینید چند تا هیئت و همین عالم داره سرویس میده تو همین محرم. لا یتناهون عن منکر فعلوه، ابا عبدالله الحسین یرون من الظلم الذین بین اظهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلک رغبتا فیما کانوا یلانون منهم، دیگه چرا؟ و رهبتا مما یحذرون، چون میترسن یه وقتی اگه حرف بخوان به مستکبر بزنن، یه وقتی ممکنه اون مستکبر نونشونو ببره دیگه، چی؟ میترسه موقعیتشونو به خطر بندازه. رهبتا میترسن علماء لعنتی قرآن، به ادبیات قرآن علماء لعنتی، عالم لعنتی، این عالم اعمه از عالم دین و غیر دینها. عالم لعنتی در قرآن کسیه حق رو نگه، باطل و فساد و باهاش درگیر نشه، یا به طمع این که بهره بیشتر از این مستکبر ببره، یا این که ترسو باشه از این که نکنه یخشونهو به ترسه، یقولون نخشا انتوسی بنا دائره، توی آخر الزمان این ویژگی هست، میترسن یه وقتی بالاخره 40 سال شده، آره، اما یه دفعه اگه اونوری ها اومدن پیروز شدن، اگه انقلاب شکست خورد، ما میخواییم زندگی کنیم، ما که برای انقلاب کاری نکردیم که، پس باید یه جوری آسته بریم آسته بیایم، اگه ورق برگشت رزیم برگشت ما بتونیم. جهاد علمی گام دوم انقلاب، یعنی گام دوم انقلاب یعنی زندگی شما بچه های جوون. آخه تا میگیم بیانیه یه گام دوم فکر میکنن یه برنامه سیاسی است، الان باید شبکه خبر بگوی، بابا گام دوم انقلاب یعنی زندگی تو. من الان نزدیک 50 سالمه، 40 سال، کی میگه 40 سال من زندگی میکنم؟ ما ها کجا معلوم انقدر عمر داشته باشیم؟ 40 سال زندگی تو جوون. گام دوم انقلاب یعنی چگونه زندگی تو در 40 سال آینده. میخوای به امام حسین نگاه کنی یا میخوای به یزید نگاه کنی؟ میخوای امام حسینی زندگی کنی یا میخوای یزیدی زندگی کنی؟ یکی از بخشهای جهاد و مبارزه تو میدان علمه. 40 سال دیگه باید با علم دست و پنجه نرم کنی، هستی یا نه؟ من کان ملکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسن فلیقم و انا و الا فلیانصرف انا، پاشو برو فلیانصرف انا،
پاش برو پیرم مشکی منم درار. حاضری؟ حاضری درد بکشی، زجر بکشی، بیتابی بکشی، بیخوابی بکشی، سختی بکشی تو این جنگ؟ الله و الا فلیم سر فنا. برو ببینم دورو پر با هم پیدا نشو، اینجا مرد میخواد. و الله یقول فلا تخشوا الناس واخشون. خدا میفرماد از مردم نترسید، از خود من بترسید. قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. ادامه اینو بگذارید برای فردا عرض بکنم. ابا عبدالله الحسین مرحله اولش قیام علمی بود، قیام در بدنه علما. شما اومدید توی دانشگاه اسلام، پروار شدید، اعتبار اجتماعی همین جلو حالا هست، اعتبار اجتماعی پیدا کردید، حالا اسلام ازتون میخواد از حق دفاع کنید، ظلم ظالم رو بهش پوشزد بکنید، برید جامعه رو هدایت بکنید، ننگ و ذلت نپذیره، دست برداشتید به خاطر اینکه میترسید از یزید و معاویه، لعنتی ها. منتها آقا مثل من، امام حسین مثل من نمیگه لعنتی ها، علمای لعنتی. امام حسین میگه خدا به چنین علمایی گفته لعنت، با زبان علما حرف میزنه. منتها همه اون عالما فهمیدن حسین داره میگه لعنت به شما که نشستید و میبینید این آویه ای داره حکومت میکنه. منتها با زبان خدا میگه، با زبان خدا میگه. چرا اینجوری میگی؟ اشتباه میگی. با زبان خدا میگه چیه؟ حسین ابن علی اصلا زبانش زبان خداست، همونطور که قلبش محل اراده خداست. همونطور که تو اون روایت اخلاص با هم صحبت کردیم، روایت عشق و محبت با هم صحبت کردیم، کسی که عاشق خدا میشه، کسی که به این قله میرسه، خدا میفرماد میشم زبانش، میشم زبانش، میشم دلش. حالا این ابا عبدالله رسید به سرزمینی، دید قلبش تکون خورد، اینجا یه سرزمینیه، برید یه بادیه نشین پیدا کنید بیاد. رفتن پیدا کردن آوردن. آقا فرمود اینجا کجاست؟ آقا قاضریه، اسم دیگه ای هم داره شط الفرات، اسم دیگه ای هم داره نینوا. همین. چرا آقا؟ قدیمی های ما گفتن اینجا کربلاست، کربلا. بعدها تو روایت ها ما خوندیم که کربلا یه قطعه ای از بهشته که خدا جدا کرد و آورد. میدونی این یعنی چی؟ این یعنی زمین. همه این سرزمین مال خودت. این تیکه‌ای که حسین من میخواد توش بیفته پر پر بزنه، من این تیکه رو از آسمان میارم، مهد ناز حسینم قرار میدم. شروع کرد ابی عبدالله پول دادن این سرزمین رو خریدن، یه چند هکتارش رو آقا خرید، اینجا خونه من قراره بشه. ها هنا، اینجا، اینجا اون جاییه که پیغمبر به من قولشو داده، صحبتشو کرده. ها هنا منا خورکابنا، ها هنا والله صفک و دماء انا. اینجا همون جاییه که خدا به من وعده داده که خون ما در این سرزمین بریزه. خیلی اینجا حرفه، من زمانم کوتاهه. کاش این محدودیت های دنیوی نبود، این زمان و مکان و شرایط و این بازی ها نبود. بیایید بچه ها از خدا زمان بگیریم، بگیم خدا ما رو بهشت ببر، اونجا میخواییم بشینیم مجلس بگیریم برای حسین، دیگه نه عجله داشته باشیم نه هیچ کار دیگه ای. صبح تا شب، صبح و شب هم که نداره که، همیشه روزه، همیشه بشینیم برای حسین حرف بزنیم و عشق بریزیم و گریه کنیم. بچه ها بریم بهشت، هممون انشالله بریم بهشت تا بتونیم اونجا هیئت بگیریم. من شنیدم دور ابی عبدالله جمع میشن، خانواده هاشون میان میگن بابا شما بهشتی شدید، حورالعین منتظر، خانواده هاتون منتظر. میگن ما هیچ چی نمیخوایم، ما همه چیمون حسین. ها گفتن کربلا، آقا فرمود اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلا، خدایا از کرب و بلا به تو پناه میبرم.